أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 80 از سوره طه. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. تذکر میدهد خداوند نعمت نجات از طاغوت را. ما نجات دادیم شما را از عدوتون، از دشمنتون. و وعدناکم جانب طور الایمن، با شما وعده گذاشتیم در طرف راست طور، کوه طور، در جانب راست او وعده گذاشتیم. منظور از طور ایمن همون جایی بود که حضرت موسی علیه السلام رفتند و بهشون الواح نازل شد، لوح‌های گوناگونی که همطور نوشته هم بود، نه اینکه بیاد پایین حضرت موسی بخوام بنویسن، تورات به شکل نوشته اومد پایین، به خلاف قرآن که جبرئیل به پیامبر وحی میکرد، پیامبر میخوندن، امیرالمومنین علیه السلام مینوشت. الواح هم تو به شکل نوشته. بعد از نجات از فرعون وعده گذاشته شد در جانب راست کوه طور برای نزول الواح، و الواح نازل شد و حضرت موسی علیه السلام قوانین رو برای مردم بیان کردن که حالا که مسلمان شدید، تسلیم خدا شدید، این کار رو باید انجام بدید. و نزلنا علیکم المن و السلوى، همچنین برای شما غذای آماده نازل کردیم که اینم یه نعمت بزرگ دیگر الهی بود. من و السلوى، تو من و السلوى مفسرین ترجمه دقیقی نتونستن بکنن، لذا مختلف بیان کردن. از جمله میگوید من همون ترنجبین هست، بعضی هم عسل رو میگن، عسل، ترنجبین. سلوا هم میگن همون یه نوع پرنده، یه مرغ بریان شده آماده، هم تو از آسمان میاد پایین.
آیت الله صافی سوال کردن
چون
فرمودن
که
بهترین غذای روز میشه.
حالا این که دیگه خیلی ابهام داره، بهترین غذای روز قطعا بوده، اینه که کسی شک داشت میخوام بیدیم چی بوده. بلکه من و سلوا به معنی بهترین غذا نیست، بلکه یه چیزی بوده شاید نظرنه لا یغنی من الحق شیعان. بالاخره تا الان مفسرین چیز دقیقی نتونستن، یعنی الان هم کسی بخواد بگه قطعا اینه، خب اینم ما میگم قطعا اشتباهه دیگه، این قطعا اینه از کجا داریم میگی؟ وقتی که مفسرین حرفای مختلف میزن، مثلا الان خود من میتونم بگم قطعا معنای من و سلوا اینه؟ خب نمیتونم بگم. وقتی مراجعه میکنم میبینم که معانی مختلفی گفتن. اما اون چی که مهمه اینه که بنی اسرائیل برای اطمینان دلشان گفتن یه معجزه دیگه هم نشون ما بده، غذای آماده بیاد پایین. حضرت موسی علیه السلام تقاضا کرد غذا آماده میاد، و اینا باعث شد دل اینا محکم تر بشه به خدا. البته هرچی معجزه بیشتر بشه، بعد تخلفم مجازاتش بیشتره، یعنی کسی بعد تخلف که حتی ممکنه کشته بشه. اینا هست، برای این ما یک تقاضای این طوری نخواهیم بکنیم، آرزو نکنیم اینها رو. گاهی به ذهنمون میرسه داره که ای کاش برای ما هم یعنی چی معجزاتی میمد تا ما اطمینان پیدا کنیم. تو خب اگه همچین چی اومد بعد تخلفش مجازات سنگینی داره، مثل این که الان طلبه با غیر طلبه فرق میکنه. طلبه بیشتر با خدا اونس داره. اگه بخواد همون گناهی که دیگران انجام میدن من چه میدن، این بیشتر سقوط میکنه. اینو باید مواظب باشیم. نکاتی که اینجا هست من خیلی ساده عرض بکنم که دقیقا با انقلاب ما تطبیق میکنه، که انقلاب ما هم نجات از طاغوت بود. نه نه، لوح بوده، القای الواح لفظ نبوده. اینا داریم تو روایت هم داریم که اون کتاب تورات و انجیل هر دوش اینا به حالت نوشته اومد پایین، اما قرآن نه. قد انجیناکم من عدوکم، این قد انجیناکم من عدوکم رو ما هم باید برای انقلاب خودمون تکرار بکنیم، به مردم بگیم که مردم قدر بدانید، دهه فجر رو اهمیت بدید، جشن بگیرید که خدا یه چنین روزی 40 سال قبل نجاتتون داد از فرعون زمان، از طاغوت نجاتتون داد. اینو باید جشن بگیریم. چنانچه روز ظهور حضرت رو انشاءالله ببینیم، ما اونو جشن میگیریم. اون روزی که آقا ظهور میکنن، بعد سال بعدش چیکار میکنیم؟ جشن میگیم. میگیم این روز خدا قرار داد برای ظهور آقا. این منت بزرگیست خدا بر ما میذاره. نعمتها رو قدردان باشیم. متکبر نباشیم که نعمت رو بگیریم و بگم هیچی، مثل بچه هایی که سر سفره پدر مادر غذاشون رو میخورند و هیچی تشکر نمی کنند، پا میشه میری. گاهی وقتا هم یه نقی هم میزنه که این دیگه چیه، این غذا چیه، چرا نمکش کمه، چرا سرده، یه ایرادی هم تازه میگیره، اما تشکر هیچی نمی کنه. راننده هایی که دیدید خیلی، من هر روز تقریبا روزی چند تاشون رو میبینم که برخورد میکنه انسان، یه کمکی هم بهش میکنیم، راه رو براش باز میکنیم، وای میسیم تو کوچه مثلا، وای میسیم تا این بیاد بره، هم تو بیاد میره. ببینید اینا تو خونشون هم مشکل دارن، اینا تو ارتباط با خداشون هم مشکل دارن. البته این راننده که وایساد نباید انتظار تشکر داشته باشه، میگه من برای خدا وایسادم، اما اون چرا تربیت نداره؟ اینا کجا بزرگ شدن؟ نمیدونم. بی تربیت همینه دیگه، که یه کسی میاد یه لیوان آب برای من اینجا میذاره، من اصلا تشکر ازش نمی کنم. بی تربیتی منه که اصلا توجه ندارم. خدای برای زحمت کشید دیگه، میگم وظیفش بود. چی وظیفش بود؟ کجا وظیفش بود؟ وظیفه منه تشکر بکنم. ابتدا من نه سرم گذاشت این کاره که و این که دارم میگم فقط این یکی نیست، یه حواسمون رو توی یه مثال نبریم، اما ما که طلبه این باید خیلی حواسمون جمع باشه. کوچکترین لطفی کسی در حقمون که ازش تشکر بکن. یه سوالی کردیم از یه آقایی جوابمون رو داد، ازش تشکر بکنیم. آقای یه مطلب یاد ما داد، پا منبره کسی بودیم، پا خطبه هاش بودیم، و یادمون باشه تشکر بکنیم. یه دعا در حقمون کرد، دعاش مستجاب شد، ببینیم تشکر بکنیم. هم تو سر زمدونه میریم. وظیفش بود، وظیفه چی بود؟ وقت اگه اینا یاد بگیریم، در خانه خدا هم همینطور میشه، همینطور مرتب متوازانه میفتیم رو زمین، هم میگیم خدای تشکر، الحمدلله، میگیم الحمدلله. این خیلی مهمه، الحمدلله. من قال الحمدلله فقط ادا شکر کل نعم الله. و یه چیزایی است که شیطون طعنه زدست به ما، ولن تجد اکثرهم شاکرین. گفت من اینا رو فریبشون میدم، اما نمیگه فریب تو چی، یه مرتبه کلی میگه، میگه اکثر اینا شاکرین نخواهی یافت. حالا این چند تا معنا داره، یه معناش اینه که فریبشون میدم که شکر نکنن، یه معنیش. خب ما بفتیم تو دام شیطون دیگه، شکر نمی کنه. یه معنی دیگه اینه که آلوده به گناهشو میکنم، یعنی شکر عملی نمی کنن. چون میگه شکر عملی اینه که ما چشممون زبونمون تو هم مسیری که خدا گفته بره جلو، این شکر عملیه. شیطون گفت من اینا رو فریبشون میدم و اکثرشون رو شاکر نخواهی یافت، یعنی اکثرشون فریب میخورن و گناه میکنن. حالا یا هر معنی میخوام برای آیه بکنیم، اینا رو خودمون رو نندازیم تو مطالب علمی، اما اونی که من باید تربیت بشم اینه که مرتب باید شکر خدا رو به جا بیارم. حالا چه شکر زبانی، چه عملا بیفتم به سجده. این آیه آخر سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، آیشو من نمیخونم چون آیه سجده واجبه، اما نخوندن آیه باعث شده که ما ترجمه شو روش دقت نمی کنه، غافل داریم میشیم ازش. ترجمه شو دقت کنه، داره راه کار سیر معنوی منو به خدا بیان میکنه، میگه سجده بکن تقرب به خدا پیدا کن. خب این سجده چیه، رمزش چیه که من تقرب پیدا میکنم؟ این سجده همون شکر. کسی که متواضع است در مقابل نعمت الهی میگه من وجودم از خداست، خدا که نبود که منو وجود کسی نمیداد، اون منو هستی داد، یا اگه خدا اراده نمیکرد من الان نبودم، اون میفته رو خاک. این تواضعشه که حالا تقرب به خدا پیدا میکنه. حالا بعد خدا هر چی میگه میگه چشم، میگه نماز بخون، روزه بگی، گناه نکن، میگه چشم. اما کسی که سجده نمیکنه این تکبر داره، تو کارهای دیگه شم همینه، تو هم میگن کارو بکن، میگه نمیخوام. بعضی این دانشجوها رو دیدید میگه فلسفه‌شو بگو تو من کارو بکنم. بگو منم دلیلش چیه، برای چی من وضو بگیرم، برای چی نمازو بلند بخونم، آهسته بخونم؟ فلسفه احکام یعنی چه؟ اتفاقا اونم دلیل عقلی داره دا. دلیل عقلش اینه که شارع تو رو میخواد متعبد ببینه، اینم دلیل عقلش. مثل بچه ای که نیمتونه دستور پدر رو مسلطشو بفهمه، پدر میگه این کارو بکن، ای بچه میگه بگو دلیلشو تا من بکنم، پدر میگه نمیخوام دلیلشو بگم، چون میده نمیفهمید این بچه تو سنیست که اگه دلیلشو بگه تازه میگه نه، رد میکنه، اون عقلش نمیفهم، میگه فعلا تو این کارو انجام بده، 5 سال دیگه دلیلشو بهت میگه. حالا اگه بچه عقل داشته باشه عقلش چی میگه؟ میگه پدر بزرگتر از منه، علمش بیشتر از منه، دلسوز منم هست، دروغ نمیگه، نمیخواد ضرر به من بزنه، پس باید تعبد داشته باشم. یعنی خود تعبد دلیل عقل پیدا کنه. عقل انسان میگه کسی که علمش بیشتر است ازش تبعیت بکن دیگه، به شرط که دلسوزم باشه، ولی اگه آدم دشمن باشه و علمش زیادتر باشه نه، هرچی با باید زدش بکنه، اونجا باید لجبازه کنه. یه نکته دیگه که اینجا خیلی زیبا هست اینه که بعد از نجات از دشمن، اونم دشمن نمیگه عدوی، میگه عدوکم. اینم خیلی جالبه که خدای متعال میگه من از دشمن خودتون نجاتون، یعنی اگه گفتم بیاد از فرعون فاصله بگیرید دشمن خودتون بود، فکر نکنید منتی سر خدا نگذارید. اما بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب قانون اساسی، این کاری که تو نظام ما بود اینجا هم همینطور، بعد از نجات میگه وعدناکم جانب طور الایمن، دنبال قانون اساسی. حالا نجات پیدا کردم، باید قانون الهی حالا بیاد که چیکار بکنیم، تا حالا تحت قانون فرعون بودیم، حالا نجات پیدا کردیم، بلافاصله میگه ما وعده باتون گذاشتیم در جانب طور ایمن، تا اونجا الواح رو بهتون بدیم، بگیم این کار رو باید انجام بدید. حضرت امام هم همین کار کردن، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب گفتن قانون اساسی باید نوشته بشه طبق آن چیزی که دستور اسلام شه. وقتی هم تدوین شد، اون اجلاسی که مال مجلس خبرگان قانون اساسی بود، حضرت امام که نگاه کردن گفتن چیزی من برخلاف اسلام تو این قانون اساسی نیافتم. این خیلی مهمه که از ابتدات انتاج انسان ببینه نه چیزی مخالف اسلام توش نیست. یک مرجع بزرگ با اشرافی که داره میگه همش که درسته. نکته بعدی، نزلنا علیکم المن و السلوى، برای تأکید و دلگرمی اینها. اما مهم اینه که اول بحث معنوی رو میگه بعد بحث مادی رو میگه. یعنی اول القای الواح میگه بعد اومده سر من و السلوى که یه بحث مادیه. ولی کن اینم بهتون بگم، ما طلبه هم باید دنبال این خیلی باشیم. مثلا یکی از چیزی که ما باید باشیم دنبالش اینه که مرتب از خدا بخوایم که خدایا وجودت بذار تو وجود ما. خدایا میشه ما وجودتو با تمام وجودمون درک بکنیم. منظورم حقیقت ذات نیست، یخ تو این فکر نرید. هیچ وقت ما احاطه به ذات خدا نمیتونیم پیدا کنیم که ذات خدا چیه. این که دارم میگم به عنوان مدرک که ما هستیم، ما میخوایم وجود خدا را بدون این که ذاتشو بفهمیم، وجود خدا را هم تو با تمام وجودمون درک بکنه. نیم خدایی هست. این یافتن نتیجه خیلی داره برای ما. نتیجه صبر هست تو مشکلات، نتیجهش تسلیم تو تقدیرات الهی است، نتیجهش خوشنودیه. الان خیلی ها خوشنود نیستن. خوشنود نیست از اینکه وضع مالیش بده، مثلا فقیر. هم تو وقتی هم میشینید پرلوش حالت چی داره؟ دیدید مرمه آی شیرازی گفته بودن وقتی ازش میپرسیم که حالت چی داره، میگذره یه ای میگهد که از ته دلش داره میخواد فوش بده، داره میپکه به قول ما از شدت ناراحتی، زورم نمیرسد که توهین به خدا بکنم، اما میگذره. نمیدونی با چه وضعی دارد حالم میگذره. و حاج میزلی آقای شیرازی بعد از این جمله گفته بودن خوبش که میگذره، اگه میمون چی میشون. این عالم چقدر حواسه جمعه. همون وقتی دارد اون اشتباه میکنه میگهد اه میگذره، فوری داره یه چیز یادش میده. خب این که میگه میگذره، خب همین شکر رجا بیان. اگه میمون که بلا به سرت بود چی؟ خب بگو الحمدلله که دارد میگذره. ده اینم نمیگه. اما یه چیز بالاترشو بهتون بگم و اونه که این که داره میگهد اه میگذره، این باید بگهد سبحانکه اینی کنتو من از ظالمین. این راه حلش اینه، بگید این بلایی که من توش افتادم خودم ظلم به خودم کردم، الان گرفتار شدم. و قرآن میگید اگه بفهمد که خدا سبحان الله است، خودش این تقصیرات برای خودش درست کرده و کذالک ننجل مؤمنین، ما همین مؤمن هم تو نجاتشو میده. پس رمز نجات از مشکلات هم تو قرآن اومده، ما اینا رو بلد نیستیم. این نق میزنی بنده خدا بجا نق زدن. اولم گو خودم مقصرم، یک. دو بگو که ده برابر این باید تو سرم میخورد. این چه تازه یکیش هست، بیش از من مقصرم. اینم بگو واقعیات این هست. چون تو آیه 30 سوره شورا میگه که و نعفو عن کثیر، تازه خیلی شما عفو کردیم. با اینکه عفو کردیم حالا میگه ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت. پس نعفو عن کثیرش هم بگو. بگو خدایا ده برابر این، صد برابر این باید تو سر من میزدی. انا اسألو که مالا استحق، مثلا استحقاقشو نداشته. حالا دارم بزرد درخواست میکن. اینا را اگه خوب بشتر جا بکنیم، و قرآن میگه که ما نجیناه من الغم، اول یونسه میگه بعد میگه و کذایل که ننجل مؤمنه. من بفهم که خدا هیچ عیب نداره. سبحان الله، رکوع و سجود، اینا رو یاد من میده. اما اون چیزی که الان داشتم میگفتم اینه که قوم موسی علیه السلام با اینکه معجزه عصا را دیدند و اون روز موعود همه وایسادن نگاه میکردند، خدا را دیدن تو معجزه، دوره میگن به موسی که قضا آمده بفرست بیاد من اینجا ما دلمون محکم بشه. خب حضرت موسی هم تقاضا کرد. تو یه داستانی دارد که تو دوران غیبت چند تا جوانی شستدن که رحمت شهرام امام دوازدهم وارد شدن، اینا خب آقا را که نمیشناختن، فقط دیدن یه جوانیست خیلی فرق میکنه، قیافه مشخصه، یه اومد طواف، اینا هی نگاه میکنن، هرچه آقا طواف دور میزدن دوره نگاه میکردن جوان کیه، اهل کجاست، معمولا مسافر آثار خستگی توش هست، اما دن نه این اصلا آثار خستگی هم توش نیست، اما اهل مکه هم نیست. خیلی زیبا با تو معنینه اومدن انجام دادن طواف و بعد نماز رو خوندند و بعد اومدن پیش همین گروه. اینا فهمیدن که این یکی از اولیای خداست، برای اینا شو فعل جمله میدونست. و یکی از این جوانا گفت که آقا میشه دل ما رو به خدا مطمئن بکنی، یقین پیدا کنی. آقا خمشان یه ریگ کف مچه ریگ بود، یه ریگ برداشتن دادن دستش، ریگ بلافاصله تلاش شد. رفقاشو گفتن چی بد داره، گفتن ببینید ریگ طلا شد، حواسا رفت تو اینکه وزن چقدر سوال قیمت چقدر سوال خدا 18 مسقال 17 یا 18 مسقال هم بوده، وزنش معلومه دیگه درشت هم بوده. رفقا هی رفتن تو اینکه طلا شد و چقدر قیمت الان، اما نمیدونستن که وجود اون طلا شد، حواسا رفت و طلای ظاهری، اما این آقا یقینه به خدا پیدا کرد این معجزه را. اینا را طور نیست به امام هشتم علیه السلام یخ میرید مشهد، گید یه معجزه ای هر چیز صلاح میدونید، یه سینشونم بدین دلم وصله به خدا بشه، یا من یعطی من سأله، اینا رو به امام هشام میتونید بگید، یا آقا شما هر کسیتون یه پیراهن خاص هر چی خواست بهش دادی، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اونا که حتی شما رو نمیشناسن شما بهشون دادی، حالا منم طلبه هستم شغلم اقتضا میکنه سرمایه من فقط ایمانه، اگه ایمان ضعیف باشه به درده هیچ جنی میخوره. اینو به آقا بگید و ببینید آقا یه جوری دلتون محکم میکنه، حالا دیگه من جورشو نمیدونم چیه، به امام زمانتونم میتونید بگید. خلاصه ما که طلبه ایم این من و سلوا از اینجا خواستم این اثر تربیتی برای خودمون بگیرم که ما هم از این من و سلوا ها میخواییم، اما نه این من و سلوا را، بلکه یه معجزه ای و از اینا هست تو زندگیاتون، اگه چشمو باز بکنید خیلی هست نشونتون دادن، خیلی وقتا فقط عادی نگیرید. مثلا یه با یه رفیقی آشنا میشید، اینا عادی نگیرید که او و فلانه دیدم باش رفیق شدیم، نه گایخ ده همون نتیجه همون دعاتونه، مثلا خدا میخواد توسط این رفیق هدایت میشید. اگه حواستون جمع باشه وقت تشکر میکنم که خدایا من از این رفیق خیلی بهره بردم، خیلی چیز یاد گرفتم، یک کتابی هم میاد دستتون میدید او صدها مطلب، نه صدها، یه دونه گم شده دارید که چه بسا 10 سال است میگید مطلب من نمیدونم از کجا یاد بگیرم. خدای متعال اصلا همچین جوری راه نمایتون میکنه، صاف میرید همون کتاب یه جا پیدا میکنید و باز میکنید و میخونید و شکرشو به جاویه میگه الحمدلله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. من از اینا خیلی دارم، داستانم خیلی دارم، کسانی که اگه حواس و جمع باشه، مرمای فاضل فاضلی که خدمت از رسیده بودن تو مدینه گفتن من 10 شب اونجا میگشتم که خانه حضرت رو پیدا بکنم، دیگه شب آخر روحانی کاروانشون به من گفت، گفت شب آخر که ایش اومدن تو کاروان فرداش میخواستیم بریم مسجد شجر رو بریم مکه، دیدم ایشون خیلی ناراحت، اصلا شام نمیخوردن، آب نمیخوردن، هیچ، از بس قصه. هرچی باشون حرف میزدین اصلا جواب نمیدادن. سلام که میگن فقط یه جواب سلام میدادن، چون واجب بود. اما نه با کسی حرف میزدن، نه غذا میخوردن، نه هیچ. به خاطر چی؟ باید که گفتم من 10 شب از مدینه دارم میچرخم در خونه‌های افراد، شدی چند ساعت رفتم در زدن، آهی گفتم اینجا منزل المهدی، اونم گفت لا اشتباه اومده. دور برازم در خونه یکی دیرم زدم در خونه همتون شب. دیگه شب آخر اومده بودم تو کاروان، روحانشون گفت دیدم اگه ایشون اینطوری بخواد بیا فردا میافتد اصلا، یا سکته میکنه یا اصلا نمیتونه در مال حج انجام بده. هرچی بهش بود آجا یه لیوان آب بخورید، گفتم میل ندارم نمیتونه. دوره شب بدونه که آب بخوره، بدونه که قضا رفت از کاروان بیرون، و فردا صبح که اومدم خیلی خندان و خوشحال اومده، فهمیدم دیشب یه خبری بوده. خندم خوشحال اومده سر ناشتایی هم. خلاصه یه جا تنها گیرشون کشید، های گفتیم چی بوده سنج. و دیگه روحانیشون گفته بودن که ما رفتم و یه چند تا خونه رو در زدم پیدا نکردم، و یه جا نشستم یه سک و گریه کرد، بغض گلومه گرفته بود. و گفتم یا صاحب زمان، یا این قضایی که می نویسن دروغه، پس چرا اجازه می دید تو این کتاب بنویسن که شما اینجا خونه دارید؟ اگرم راسته پس چرا ما موفق نمیشیم پیدا بکن؟ اینو که گفتم یه وقت دلم الهام شد، یه خونه دم جلومه، ولی قبلش نبودم، یه خونه جلوم به دلم الهام شد در این خونه رو بذارم. پشم دره که زم خدا از زدم بدم پشته، خودش تعارف کرد رفتیم داخل خونم، اما زبان من بند اومد نمیتونستم حرف بزنم. وقت سوالی که به ذهنم میرسید آقا جواب میدادن. یه سوال به ذهنم این رسید که چرا من 10 شب موفق نمیشم، همین که به ذهنم رسید آفرمدن فلان صفت اخلاقید، هی بس خودت که تا اینو گفتم افتادم رو زمین. مشکل مال خودمه، عیب مال خودمه، عیب به امام نسبت میدم. میگم چرا؟ چرا به اون نمیخواد بگه سبحانه که انی کنتم من الظالمین. حالا این سبحانه که انی کنتم من الظالمین هم غلط است. اینا تجدید شده، اینا که نماز قفیله میخونن سر سبحانه که انسان باید توقف بکنه، لا اله الا انت سبحانک، اینجا توقف میکنه، بعد خطاب به خودش میکنه، بعد میگه انی کنتم عوام الناس انتم یا صبح لا اله الا انت سبحانک انی کنتم من از معلوم اثر نمیدونه داره چی میگه. دو سه تا سوال دیگه، یه سوال دیگه کرده بودن که آیا همه چیار ما شما خبر دارید؟ این است که اطمینان به انسان میده، این من و سلوا ایناست. حضرت فرمودند بله ما از همه چی شما بخبریم، از جمله حجی که براتون جور شد اومدین مکه ما جور کردیم. خب ایشون حواسشون نبود، خیال میکرد عادی درست شده. خب اینطور نیست، عادی درست نمیشه، اینا همش معیار داره. با چه معیاری درست میشه؟ حضرت فرمودند ما درست کردیم که بیای مکه. و فرموده بودن شب نیمه شعبان رفتید گوسفند بگیرید، از چوپان اول نگرفتی رفتید سر چوپان دوم، ما نمیخواستیم. که اینا وقتی رفته بودن سر چوپان گفته بود کلوی 160 من، بعد که گذاشته رو باسکول یا گفت 165 شما، میخواست 5 شما اضافه. اینا هم گفته بودن ما نمیخواییم، رفت بودن سر چوبان دوم. و چوبان اول یه هی گفت بود بیاد همون 160 من، گفتن نمیخوام چون خلاف قرارداد عمل کردی، تو آدم متدینی نیستی، نمیخوام از تو بگیر. رفتن سر یکی. یعنی خیلی عادی است، دارم اینو مثال میذارم که ببینید همین عادی ها چیه، از بالا داره هدایت میشه. حضرت فرمودن ما نمیخواستیم از اون چوبان اول گوشت بگیری، اما دیگه نگفتن گوشت چه مشکلی داشت، ما نمیخواستیم. یکی هم فرمودن چند شب پیش که رفتید سر قبر عموی من حضرت حمزه سلام الله علیه خواستی زیارت بکنید، ما این وهابی ها را خوابشون کن تا شما برید داخل. که اونم داستانش این بود که یک شب همین روحانیشون هم همراهشون بوده، خود ما هفشتا بودیم رفتیم کوه احد، رفتیم زیارت حضرت حمزه 6 کیلومتر راهه. وقتی رفتیم دلمون میخواست مأمور اینجا نباشه که از دیوار بریم داخل، بریم سر قبر خود حضرت حمزه سلام الله علیه، چون مأمور نمیذارن کسی داخل قبرستان بره. وقتی رفتیم اونجا دیدیم هیچی مأمور نیست، تو راه هم دیدیم یه ماشین پلیس بود اما خراب شده بود، پلیس ماشین داشتن تعمیر میکردن، احتمالا همون بود که میخواست بیاد اما خب ماشینش خراب بود. ما اونجا که رفتیم دیدیم معمول نیست و در این حال احتیاط کردیم، دو نصف شدیم، نصف اول رفتن داخل نصف دوم بیرون، کشیک میکشیدن که یکی کسی اومد فوری بگن بیاد بیرون. اون نصف اول رفتن زیارت کارشونو که اومدن بیرون، نصف دوم رفتن و اومدن بیرون. بعد که میگو برگشتیم تو مسیر که دیدیم هم ماشین پلیس دیدیم تازه دارد میاد برد مأموریتش انجام بده. وقت تو اون دیدار حضرت فرموده بودن ببین ما دیدیم شما دوست دارید این کارو بکنید، با اینکه دعا نکرده بودن میگم ما یا من یوتی من لم یسأل هو این اسا، گفتن ما دیدیم شما دوست دارید ما این کارو کردیم. یکی هم سوال کرده بودن که آیا حضرت امام همه کاری که میکنه از زیر نظر شماست؟ اون وقت حضرت امام هم زنده بودن. امام زمان فرموده بودن مگه شما عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام میده از خودش نیست، یعنی نیاز نیست به من سوال بکنه، عقلتو به کار بنداز، عقلت میفهمه که ما داریم از بالا هدایت میکنه، از خودشون که نیست، بشر معمولی که نمیتونه این کارو بکنه. مگه عقل ندارید شما، مگه عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام میده در جانب خودش نیست. این چیزی که حالا در ذهن منه اینه، حالا باز دقیق ترش رو بخواید ظاهرا همینه، اما دقیق ترش هم باز با من اون روحانی هستش، من مجددا ازشون میتونم سوال بکنم. بعد دست آخر گفته بود که آه من دلم میخواد، تو ذهنش یعنی باز اومده بود، دلم خواد همراهتون باشم دیگه از شما جدا نشم. از افراد مصلحت نیست شما باید برید. تا گفتن مصلحت نیست ایشون دستش گذاشت دو تا چشمش آد تا نزدیک زمین اومده بود پایین، اومده بود چشم. خیلی متواضع بودن ایشون، من جلسه‌ای که خدمتشون بودم از نزدیک دیده بودم این تواضعاتشون، نمیتونم بیان بکنم چقدر اینا متواضع بودن، خیلی ساده و متواضع. یه بار مشهد، من یه قصه برای خودم اتفاق افتاد، مشهد خدمت امام رضا علیه السلام بودم و حالا نم 27 رجب بود که بود، بعضت گفتم یکی از اولیایتون رو بفرستید یه جمله چی برای ما بگن دلمون باز بشه شاد بشه دلم. از زیارت که اومدم بیرون آی فاضلی رو دیدم، اون وقت هم این رواق بالا سر مدرسه بود، یادتون هست 20 سال پیش مدرسه پریزاد بهش میگفتن که الان رواق حرم شده. از اون وقت ما تو هم مدرسه پریزاد یه اتاق گرفته بودیم، من اونجا من تا آمدم تو مدرسه دم آی فاضلی دعوتشون کردیم تو حجره، اومدن نشست بدون اینکه ازشون درخواست بکنیم تا نشستن. ما دو سه تا دیگه هم بودن، خودشون یه داستان شروع کردن برام نقل کردن، اون داستانه هشام رو نقل کردن که ابن قولوی در سال 327 سالی که قرامته برداشته بودن حجرالاسود و آورده بودن کوفه سر دعوا جنگایی که بود، بعد دوباره حجر رو برده بودن مکه بنا بود کار بذارن، ابن قولوی چون میدونستن که حجر رو فقط حجت خدا میتونه به دیوار کار بذاره، این داستانو اهل تسنن که اعتقاد به اینا ندارن. اما ابن قلعه چون میدونستن و راه افتادن برن مکه که حضرت رو ببینن. حالا 329 که سال غیبت کبراست، تا 337 ولید 8 سال از غیبت کبرا رد شده، یعنی غیبت صغرا تمام شده بود، 8 سال حضرت دیگه نائب هم نداشتن. ابن قلبی به این خاطر میخواستن برن مکه و اما مریض شدند و مریضشون هم سخت شد به طوری که حتی داشتن فوت میشدند. مصلحت نبوده که. وقت میگن یه کسی رو به نام هشام پیدا کردم، پولا دادم به او، گفتم شما برو مکه به نیابت از یه آقایی، خودشون نیت کرده بودن به نیت از امام زمان علیه السلام، گفتم برو یه حج انجام بده به نیابت مثلا مهدی علیه السلام. بهش نگفته بودن کیست، اما بهش گفته بودن من خواهش من از تو فقط اینه که روزی که میخوان حجر رو کار بذارن برو کنار دیوار، آخرین نفری که کار گذاشت و نیفتاد این نامه منو بهش بده، جوابش ازش بگی. وقت تو نامه به حضرت نوشته بودن آیا من حجی که انجام دادم قبوله یا نه و آیا تو این مرض میمیرم یا نه، دو تا سوال کرده بود. و هشام رفت و روز آخرم بود و یه پولی هم داد به این پلیس که اونجا بودن، چون خیلی شلوغ بود، پلیس هم پول گرفت و هشام بردش کنار دیوار کعبه، گفت اینجا وایس. اونم وایس از اونجا. وقت میگه خیلی ها اومده از مسئولین هرچی میذاشتن میافتاد، تو یه دم یه آقای اومدند و گذاشتند و نیفتند و عرب هم حواسشون نبود، فقط بلند الله اکبر میگفتند و خوشحال بودن که این گذاشتند و رفتند. هشام تا فهمید دوید دنبال آقا، رفت دنبال آقا و گفت آقا کاریتون دارم کاریتون. آقا وای نمیسادند، همینطور میرفتند. وقت میگه آقا یواش یواش میرفتند و من هرچی میدویدم نمیرسم، تا از مچه رفته میگه جا خلوت که شد روشونو برگردن فهمدن به ابن قلبی بگو هر جایی که انجام دادی قبول است انشاءالله و تو این بیماری هم از دنیا نمیری، 30 سال دیگه به عمرت باقیه و به او بگو دیگه حج به نیابت اون کسی که خودت خبر داری به شخص نائب فاسق نده. اینو گفتن و یه متعار رفتن این هشام تو وایساد. این سومیش مال خود هشام بود که میگن گاهی شراب میخورد، خودش میدونست این رو. آقا فرمودن وقتی به نیابت از امام زمان میدی به شخص فاسق نده. و هشام وقتی برگشت عراق اومد پیش ابن قولوی، حالا یا عراق بوده یا ایران بوده نمیدونم، داستانو تعریف کرد و گفت آقا اصلا نامه رو از من نگرفتن. ابن قولوی گفت خود نامه رو به من بده، نامه که نوشتم. نامه رو گرفتم وقتی باز کردم، وقت جالبه خود هشام دو تا جواب آقا رو گفت، گفت آقا شفاهی، این دو تا مطلب رو گفتن، اما سومی چون بذاره خودش گفت نگفت. اما آقا تا ابن قلعه تا نامه رو باز کردن دیدن با خط زیبا هر سه تا جواب نوشته شده، خیلی عالی. وقت جالبه این که حالا اینو گفتن برای اینه که تو کتاب ها جواب سوم نیمده. های فاضلی اون داستانی که اون شب برای ما گفتن این سومش رو اضافه کردن. اگه شما هم جایی پیدا کردید به ما بگید این سومش رو، چون من خیلی کتاب ها رو زیر رو کردن پیدا نکردم. صلی الله علی محمد و آله.